زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
به نام خدا. سلام. اگر از آغاز این روز هفته برنامه رو کرد و دنبال کرده باشید، حتما دیگه میدونید که اثر نمایشی که این هفته از این برنامه پخش میشه شکست ناپذیر نام داره، که بر اساس رمانی علمی تخیلی تنظیم شده و شما امروز شنونده قسمت پایانی اون از این برنامه خواهید. استانیسلاو لم، خالق لهستانی رمان شکست ناپذیر، نویسنده ایه که بخشی از زندگی خودش رو در سایه سیاه جنگ دوم جهانی سپری کرده. اون در نوشته در مورد خودش اینطور می نویسه: وقایع آن روزها تمام روش‌های مرسوم داستان نویسی که تا پیش از آن در ادبیات به کار می‌رفت را خرد و نابود کرده بود. آن دست تکنیک‌های ادبی که در آنها افراد یا گروه‌های کوچکی از افراد هسته داستان را تشکیل می‌دهند، نمی‌توانند پوچی بی‌انتهای زندگی انسان در زیر سایه قتل عام را بیان کنند. البته نمیدانم که آیا همین نارسایی این سبک‌های روایی باعث شد من به سراغ ژانر علمی تخیلی بروم یا نه، اما به نظرم که البته ادعای جسورانه است، سراغ ادبیات علمی تخیلی رفتم، چون که با انسان یا با تمام موجودات هوشمند ممکن که اتفاقا انسان هم یکی از آنهاست به مثابه یک گونه برخورد می‌کند. حداقل این ژانر باید به تمام اعضای یک گونه بپردازد و نه فقط اعضای خاصی از آن، خواه قدیس باشند، خواه هیولا. احتمالاً باز هم به دلیل همین نارسایی‌ها بود که علیه الگوهای غالب این ژانر که توسط نویسندگان آمریکایی توسعه یافته و تثبیت شده بودند شورش کردم، تا وقتی که از اوضاع جاری ادبیات علمی تخیلی به دلیل آنکه تا سال‌های 1956 یا 57 دست یافتن به کتاب‌های خارجی در لهستان غیر ممکن بود بی‌خبر بودم، فکر می‌کردم علمی تخیلی ادامه دهنده راهی است که اچ جی ولز با کتاب جنگ دنیاها شروع کرد. امروز بر این باورم که جدا از این واقعیت که نسخه های فراوانی از کتاب هایم همه جا منتشر شد و من را در دنیا مشهور کرد، ولی اولین کارهای علمی تخیلی هم هیچ ارزشی ندارند، مثل رمان فضا نوردان. اگرچه پیرنگ این رمان ها و دنیایی که توصیف می کردند به کلی در تضاد با تمام تجربیات خودم از زندگی در آن دوران بود، ولی آنها را به دلایلی نوشتم که هنوز هم می توانم درکشان کنم. در این کتاب ها قرار بود دنیای شریر واقعی تغییرات بنیادینی را از سر بگذراند و به دنیای خوب بدل شود. در سالهای بعد از جنگ این تنها گزینه ممکن به نظر می رسید. آن موقع فقط دو انتخاب وجود داشت: امید و یأس، خوشبینی از لحاظ تاریخی غیر قابل دفاع و بدبینی به خوبی موجه که به راحتی می توانست به پوچگرایی تبدیل شود. واضح است که من می خواستم امید و خوشبینی را در آغوش بکشم. با این حال اولین رمان من یک اثر واقع گرایانه بود که شاید آن را نوشتم تا خودم را از شر بار سنگین خاطرات جنگ خلاص کنم، مثل زدودن چرک و عفونت. اما شاید همین کتاب را نوشتم تا آنها را فراموش نکنم. این دو انگیزه می توانند به خوبی با هم سازگار باشند. این رمان یعنی بیمارستان تبدل درباره مبارزه کارکنان یک بیمارستان روانی است که می‌خواهند بیماران آنجا را از قتل عام به دست اشغالگران آلمانی نجات دهند. یک منتقد آلمانی اظهار کرده که این رمان به نوعی دنباله رمان کوه جادو اثر توماس مان است. آنچه در رمان توماس مان تنها یک نشانه شوم بود، در رمان من به طبقه آخر جهنم تبدیل شد که نتیجه منطقی سقوط پیشبینی شده غرب در مهلکه کشتارهای جمعی بود. البته هزاران نفر از بیماران روانی و خیلی های دیگر واقعا در لهستان اشغالی کشته شدند، ولی هیچ کدام از مکانها و شخصیتهای این داستان واقعی نیستند. بیمارستان تبدل را در 1948 نوشتم، اما تا سال 1955 منتشر نشد، چون که با معیارهای آن زمان رئالیسم سوسیالیستی همخوانی نداشت. در 1946 ما، یعنی من و پدر و مادرم که تمام دار و ندارمان را در جنگ از دست داده بودیم، از لویو به کراکوف رفتیم. پدرم که 71 ساله بود از روی ناچاری مجبور بود در بیمارستانی کار کند. امکان نداشت بتواند برای خودش مطب بزند. همگی در یک اتاق زندگی می کردیم و پدرم نمی توانست برای خودش ابزار پزشکی بخرد. من کاملا راهی شانسی برای کمک مالی به خانواده پیدا کردم. چند داستان بلند برای یک مجموعه رمان‌های هفتگی ارزان قیمت نوشتم که هر جلدشان یک داستان کامل بود. به عنوان داستان‌های مهیج چندان بد از آب در نیامدند و مطالب پراکنده دیگری در نشریات مختلف، ولی کار نویسندگی را زیاد جدی نگرفتم. سال 1947 در 26 سالگی در سازمانی به نام مؤسسه علم شناسی دستیار پژوهشی شدم و محبوب تری کارهایم را به آنجا ارائه کردم. نظریه ای از خودم درباره طرز کار مغز انسان و یک رساله فلسفی. آن سالها من دانش خوبی به خصوص در مورد آخرین پیشرفت‌ها در علوم مختلف داشتم. بر مبنای همین مطالعات بود که توانستم رمان‌هایی که هنوز می‌توانم بدون خجالت ازشان یاد کنم را بنویسم. عدن، سولاریست، شکست ناپذیر و رمان‌های دیگر. در اینها مسائل شناختی را وارد داستان کردم که برخلاف رمان‌های علمی تخیلی خوشخیالانه قبلیم نگرش ساده لوحانه‌ای به جهان ندارند. من معتقدم که کارهای دوره اول نویسندگیم دقیقاً آثاری درجه دوم هستند. در دوره دوم، یعنی سولاریس و شکست ناپذیر، به مرزهای بیرونی قلمروی رسیدم که قبلاً تقریباً سرتاسر آن پیموده شده بود. در دوره سوم آثاری خلق کردم، مثل مرور کتابهایی که وجود ندارند یا پیشگفتارهایی برای کارهایی که چنان که در مصاحبه‌ای به کنایه گفتم هنوز وجود ندارند ولی روزی در آینده منتشر خواهند شد. من اولین رمان‌هایم را از روی طرح‌های کامل برنامه‌ریزی و اجرا کردم، اما رمان‌های گروه سولاریس را به روش دیگری نوشتم که البته خودم هم نمی‌توانم آن را توضیح دهم. با این حال می‌توانم به طور کلی درباره روش خلق آثارم قدری توضیح بدهم. اول اینکه هیچ رابطه مثبتی بین این روش نویسندگی خودجوش و کیفیت نتیجه نهایی وجود ندارد. دوم این که در این فوران‌های خلاقانه هیچ تضمینی نیست که حتما یک داستان کامل خلق شود، یعنی پیرنگی که بتوان بدون زحمت به پایانش رساند. داستان‌هایی که مجبور شدم ناتمام کنار بگذارم یا به سطل آشغال بیاندازم بیشتر از آنهایی بودند که به ناشران تحویل دادم. سوم این که این فرایند نوشتن که مشخصه آن آفرینش با سعی و خطاست، همیشه به موانع و کوچه های بنبستی برخورد کرده است که من را مجبور به عقب نشینی کردند. من احتمالاً از هر چه تا به حال نوشتم هم ناراضیم، هم به آنها افتخار میکنم. راستش را بخواهید، تا تا به حال باید غرور وجودم را فرا گرفته بود، ولی خودم اصلا چنین احساسی ندارم. گویا اینکه در یکی از رفتارهایم نشانه هایی از غرور میبینم، از این نظر که من همیشه تمام دست نوشته هایم را از بین می بردم، در حالی که تلاش ها و درخواست های زیادی می شد که این اوراق حجیم را به دانشگاه یا مؤسسه دیگری بسپارم تا آنها را برای آیندگان حفظ کنند. اما برای این رفتارم توضیح جالبی دارم. اهرام مصر فقط در صورتی جزء عجایب جهان به حساب می آیند که هیچ توضیحی درباره نحوه ساختشان نداشته باشیم. بخش پایانی نمایش رادیویی شکست ناپذیر رو بشنوید.
فرمانده؟
یا تولیو با خب به سرای ما اینو هستن.
از اون مقداری که روحان آورده فقط 20 باقی مونده.
20 از این موجودات ریز توی محفظه شیشه‌ای در برابر بهترین افراد این سفینه و کل سرنشینان سفینه کندور اصلا معامله خوبی نیست لیو.
بله فرمانده، البته اگه تعداد بیشتری در اختیار داشتیم میتونستیم آزمایش‌های بیشتری انجام بدیم.
و با همین مقدار به چه نتایجی رسیدین؟
بهتر نیست که یه جلسه تشکیل بدیم؟ همه دوچار خستگی مفرط شدیم.
احساس میکنم از همیشه پیرتر هستم.
ولی من و شما واقعا هم پیر شدیم فرمانده.
میدونم دیوبا.
به این شب انگار که از همه شبها طولانی تره.
خب حالا برام بگو، ما برای احساساتی شدن نه فرصتی داریم و نه عمری.
هیچ وقت فرصت نداشتیم.
بله هم با توه
کاپیتان. همینطور که میبینید اینها موجودات غیرعالی و غیر زندهی هستن. این ساختارهای کوچک و دقیقا متقارن سه قسمتی هستن و دقیقا شبیه به حرف وی.
بله، با این تفاوت در محل برخورد با لکه زخیمتر و در انتها به یه نوک تیز خط میشه.
دقیقا همینطوره.
و کاملا سیاه
در زیر نور مستقیم. بله، ولی نور منعکس شده معمولاً برقی آبی رنگ و مایل به سبز زیتونی داره.
همین؟
نه، ساختار درونیشون جالبتره. یه سیستم عصبی مرکزی با تارهای مستقل، یک جور دستگاه عصبی اتوماتیک رو در واقع با این وضعیت درست میکنه.
حالا این چیز چطوری پرواز میکنه؟
این چیز یا اونطوری که بچه ها میگن این حشرات دارای دوتا بازو هستن، مثل دوتا بازوی حرف وی. این دوتا بازو یه جور انباره همه کاره رو میسازن، در ضمن مبدل انرژی هم به حساب میاد. این حشره ها بیشتر بال میزنن و نمیتونن روی یک خط مستقیم حرکت کنن. البته فقط در مورد تک تک این چیزها یا این حشرات میشه چنین نظریاتی داد.
نیو با دقیق تر برام توضیح بده، هنوز متوجه نشدم.
اینا میتونن نوک بالهاشون رو به هم متصل کنن. در این حالت مجموعه‌ای که پدید میاد یک وضعیت آیرودینامیکی پیشرفته رو به وجود میاره. هرچی این پیوندها بیشتر باشه وضعیت هم پیشرفته تر و بهتره.
دیگه
هر بلوری میتونه به سه تا بلور دیگه متصل بشه. جالب این که هر بازو یا بالک میتونه با بخش مرکزی یک بلور دیگه ارتباط برقرار کنه. این یه ساختار چندین لایه رو به وجود میاره و میتونه بزرگتر بشه. جالب اینه که حتما لازم نیست هر بلور دیگری رو لمس کنه، همین کافیه که نوک بالک ها کنار هم قرار بگیرن. اینطوری میدان مغناطیسی مورد نیاز برای حفظ تعادل کل مجموعه به وجود میاد. شواهد و آزمایش های ما نشون میده وقتی که حجمی از این حشرات کنار هم قرار بگیرن، مجموعه الگوهای رفتاری مشخص و قابل مشاهده ای رو از خودشون بروز میدن. وقتی یه محرک خارجی این توده رو تحریک کنه، ابر، توده یا مجموعه این ساختارهای ریز میتونه راستا، شکل، اندازه و یا بسامد ضربات الکتریکی داخلی رو تغییر بده. پس
اینجوری که میگی راز ابرهای سیاهی که به همه چیز و به هر موجود دارای فکر حمله میکنن در اینه.
نه، من اینو نمیخواستم بگم.
پس منظور چی بود؟
موضوع پیچیده تر از این حرفاست.
برام توضیح بده.
خب غیر از این سیستم هدایتی که گفتم، هر بلور سیاه یک سیستم ارتباطی داره یا چیزیه که به نظر میرسه جزئی از یک موجود بزرگتر باشه. این موجود برتر که احتمالاً از تعداد زیادی از اجزا، یا بهتر بگم همون تک بلورها به وجود میاد، همون هدایت کننده واقعیه.
چیزی که کنش‌های ابر رو تنظیم
می‌کنه. دقیقاً همینطوره و حتی کنترلش میکنه کاپیتان. در واقع این نکته همون نکته است که همه رو به سطوح آورده. ما هیچی در مورد توان بالقوه یا مغز این سیستم هدایتی نمیدونیم. در واقع تا حالا با همچون چیزی مواجه نشده بودیم.
بازم برام توضیح بده، هرچی میدونی بگو.
ببینید کاپیتان، ما هیچ مغزی رو نمیشناسیم که قادر به رشد دلخواه و ایجاد سازگاری بین اندازه خودش و اهداف مورد نظرش باشه.
خب بیشتر آزمایش میکردین.
یه مقدار از بلورهایی که روحن با خودش آورده بود خراب و غیر قابل استفاده بودن، اما یه تعدادیشون واکنش های معینی نشون میدادن. هر بلور میتونه بال بال بزنه، صعود کنه و تقریبا بی حرکت در یک نقطه معلق بمونه.
آره مثلا دارم میبینم.
دقیقا همینطور. حتی وقتی در معرض خطر هم قرار میگیره کاملا بی آزار و بی دفاعه. میبینید؟ در واقع اجازه میده مثل یه سوسک خانگی لش کرد. به محض این که توده ای رو می سازن، وضعیت کاملا فرق می کنه. مثلا می تونن در برابر واکنش یک میدان مغناطیسی فوراً به ضد میدان تبدیل بشن، یعنی یه ضد میدان خونسا کننده ایجاد می کنه.
می فهمم، اینو می فهمم. یه میدان مغناطیسی مثل مغز انسان، ربات، یه سفینه در حال پرواز یا هر چیز دیگه.
بله دقیقاً همینطوره. و یا حتی وقتی در معرض حرارت قرار میگیرن، سعی میکنن با تشعشع پرتوهای فرو قرمز با اون مقابله کنن. خب چون مقدار کمی از این چیزها رو در اختیار داریم، نمیتونیم آزمایشات دیگه ای انجام بدیم. کاش میشد یه طوری چندین تن از این بلورها رو به چنگ بیاریم.
در این مورد فکری برات میکنم.
یک چیز دیگه کاپیتان.
دیگه چی؟
من در مورد سرمنشه این بلورها یه فرضیه دارم. دوست داری بشنوی؟
من شیفته این پدیده هستم. چرا که نه، بگو.
تصور کن کاپیتان، روزی روزگاری در حدود 5 میلیون سال پیش سفینه در این سیاره فرود آمده، یا شاید سقوط کرد، یا به هر دلیل دیگه تمام خدمه اون از بین رفتن. حالا تنها ربات‌ها و ماشین‌های خودکار باقی موندن و اینها سفینه رو ترک کردن، ولی این دستگاه‌های پیشرفته هدایت نمی‌شدن، یعنی کسی نبود که هدایتشون کنه.
مثل یه داستان تخیلی صحبت می‌کنی.
بله شاید اینطور به نظر بیاد، ولی این ربات‌ها و ماشین‌ها با جانوران وحشی سیاره وارد جنگ شدن و با در دست داشتن اسلحه همه را از پا درآوردن. حتما میدونید که حالا فقط توی دریاهای این سیاره موجود زنده پیدا میشه، نه جای دیگه.
هسته فرضیه ای تو چیه لیوتا؟
تکامل موجودات غیر زنده.
یعنی
تکامل ماشین‌ها کاپیتان، تکامل ماشین های هوشمند طی صدها نسل و بعد یک بحران.
چجور بحرانه؟
بحران انرژی و مواد خام و جنگ بر سر منابع انرژی، تا جایی که ماشین ها علیه هم وارد جنگ شدن. در این جنگ ماشین ها و ساختارهای باهوشتر که البته به مقدار زیادی انرژی احتیاج داشتن، از ماشین های کم مصرفتر شکست خوردن.
پس فانه یکی رو دیگه نمیفهمم.
به تفاوت منابع انرژی فکر بکنید میفهمید. این که دو گروه پیروز شدن را داشت که به طرف ریز سازی ساختار را حرکت کردن. حاصل این گروه همین ابر سیاه و این بلور هاست و دسته اول همون چیزی که ما فکر میکردیم یک شهره.
پس تو معتقدی اون شهر مجموعی از ربات هاست که هنوز هم زنده هستن؟
هرگز، اونها هم در نبرد شکست خوردن و حالا فقط همین ابر سیاه فلزی باقی مونده.
و سوال من اینه که تو از این فرضیه چه نتیجه ای میگیری؟
میلیون ها سال تکامل ماشینی پدیده ای که انسان نمیتونه با اون مواجه نشه. ماشین ها اونطور که ما شناختیم برای خودشون کار نمی کنن، هرگز برای خودشون کار نمی کنن، بلکه به کسی یا به چیزی خدمت می کنن. برحال اونها طی سالهای متمادی به روشی با صرفه تر دست پیدا کردن، روشی که طی اون کمترین میزان این بردن هر نوعش اهم از زنده و مصنوعی، از بین بردن هر نوع حیات یا از بین بردن هوش، اونها به این طریق زنده موندن.
یعنی به عبارتی تو معتقدی که اینها باهوشن؟
نه، هرگز. اونا فقط کاری رو که طی هزاران سال انجام دادن تکرار میکنن، از بین بردن ارتباط رادیویی، بعد هم از بین بردن هوش، چیزی مثل یک غریزه. اگه اونا چیزی فراتر از این بودن، ما تا حالا نابود شده بودیم کاپیتان. این ساز و کارها چیزی نماسازن، تمدنی ندارن، فقط تغییرات محیط مثل یک میدان انرژی یا یک میدان مغناطیسی رو کشف میکنن و اونو از بین میبرن.
روحان و بلنک چطوری جون سالم به در بردن؟
بلنک تو ماشین بوده، ولی از یه روحان فرق میکنه. واکنش مغزی روحان تو اون حالت بهت و حیرت به کمترین میزان خودش رسیده بوده، میزانی که توجه ابر فلزی رو جلب نکرده.
بله، شاید، نمیتونم.
خب کاپیتان، حالا ترتیبی میدید که مقدار بیشتری از این بلورها در اختیار ما قرار بگیره؟
حالا شما قول میدید که این کار کمکی به ما بکنه؟
من فقط اینو میتونم بگم که با نابود کردن بخشی از اینها هیچ اتفاقی نمیفته. یا همه باید نابود بشن یا هیچ.
بسیار خوب، فرصتی من بدید که کمی فکر بکنم.
باشه، هرچند که فرقی نمی کنه.
متوجهم، متوجهم.
بلنک؟
تو ای روحان؟
مثل این که تو هم بیخوابی اومده شرافت.
نمیتونم بخوابم روان، کابوس یارک فرم نمی کنه.
منو نمیتونم ایره تو فراموش کنم.
به خاطر همین اومدی روی عرشی سفینه.
از هیچ جا مثل این نقطه نمیشه شب مرموز این سیاره رو تماشا کرد.
مرموز؟
اینطور نیست؟
بهتره بگیم باور نکردنی.
چطور؟
برای درک اتفاقی که روی این سیاره افتاده باید تعریف های خودمون از چیزهایی که میشناسیم عوض کنیم.
متوجه نمیشم بلنگ.
من با دکتر لیدا صحبت کردم، گویا پیش فرمانده بوده.
بله میدونم.
میشه از سیل از زلزله و یا مثلا از خسوف انتقام گرفت؟
نه، این که کاملا مشخصه.
این بلورها، این ابر سیاه، این چیزی که ما نمیشناسیمش، به قول دکتر لیوها تبدیل شده به یه نیروی طبیعی. اینا جزء نیروهای طبیعی این سیاره هستن، چون باهاش سازگار شدن. اما شاید تنها ویژگی غیر طبیعیشون اینه که به شدت مخربن. این دشت، این بیابان برهوت، این اکسیژن کم در جو، همه به خاطر این ابر سیاهه. اونا به هیچ نوع موجود زنده اجازه حیات ندادن. اونا سیاره رو به یه برهوت تبدیل کردن. حالا میفهمم چرا هیچ موجود زنده ای از دریا به ساحل پا نذاشته.
خودم کم و بیش این موضوعات رو میدونم.
پس ما بی خود اینجا هستیم.
ولی هنوز چهار نفر از افرادمون توی اون درها سرگردونن.
فکر میکنی تنها دلیل موندن ما همینه؟
بله، شاید.
مسخره است. ولی دانشمندا هنوز دارن روی روش‌های نابود کردن ابر فلزی مطالعه میکنن. واقعا که مضحکه. پیروزی به هر قیمت ممکن. این مسخ شدن در انتقام کشی مسخره است روحان.
ما زیادی به خودمون و سلاحامون مطمئن بودیم.
نه روحان، ما هنوز نیاموختیم. تفکر عمده باستان به ما میاموخت که نه تنها به جستجو در پی یافتن موجوداتی مانند خود و تلاش کردن برای تفاهم با اونا فکر نکنیم، بلکه یادمون میداد که در امور موجودات بیگانه و غیر انسانی هم دخالت نداشته باشیم. بله، فضا رو به تسخیر در بیار، چرا که نه، اما به اون چیزی که پیش روی تو قرار داره دست درازی نکن، چون طی میلیون ها سال به تعادلی پایدار به محیط خودش رسیده، مستقله، از هیچ کس و هیچ چیز تو این سیاره هیچ اثری نمیپذیره. فعال و پویاست، نه برتر و نه پستر از ترکیبات آمینو اسیدی که اونا رو حیوان یا انسان مینامیم.
میدونی چه احساسی دارم بلنگ؟
چه احساسی؟
انگار میخوام شکلی از وجود رو درک کنم و بشناسم.
شاید راز این سیاره هم همینه.
بله، لااقل برای ما.
فقط امیدوارم فرمانده هم به همچین نتایجی برسه.
بله،
سر که حرفام رو شنیده.
این موقع شب با من چی کار داره؟
از من کار مهمیه.
بله، شاید.
دیر اومدی روحان.
به محصه این که پیام فرستادیم خودم رو رسوندم.
نمیدونم، ولی احساس کردم که خیلی طول کشید.
چی شده کاپیتان؟
روان، دوست دارم با ات راحت صحبت کنم.
به همین خاطر منو به اتاقتون دعوت کردیم؟
دقیقا.
خب، من آمادم.
من نمیدونم باید چی کار کنم.
من متوجه منظورتون نمیشم.
سختی قرار گرفتم. در چنین موقعیتی نمیشه به خوبی تصمیم گرفت. در حال من به عنوان فرمانده فکر میکنم باید یک کاری انجام بدم، مگر نه؟ تو درباره مسئولیت چی فکر میکنی؟ آزمایشی رو انجام شده؟
خب دکتر، منو آزمایش کردم اما به نتیجه نرسیدم.
بله، ولی من میخواستم درباره موضوع دیگه ای باید صحبت بکنم. اون تا امیدوارم که این مسئله